بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث تجری رسید به یک مبحث بسیار حساس و مهم. در کلام و استدلال دومی که مرحوم شهید صدر داشتن، در کلام مرحوم شهید صدر چه در بحوث چه در مباحث بیانی آمده بود که شکل ظاهریش اونیست که در این دو کلامه، ما یه مقدار به عمقش پرداختیم. حالا یک بار دیگر مروری در ابتدا به اون بیان شهید صدر و اون تقریری هم که ما داشتیم خواهیم داشت و به ادامه بحث خواهیم پرداخت. اون چه که مرحوم شهید صدر بر حسب تقریری که از ایشون در این دو جا آمده که کامنترش در مباحث آمده، فرمودن که موضوع اطاعت مولا چیست که به تبع اون موضوع عصیان و قبح عقلی هم مشخص میشه. موضوع اطاعت فرمودن چهار احتمال داره. یک بار میگیم موضوع اطاعت اون تکلیف واقعی است، یک احتماله تکلیف واقعی، اون اراده واقعی مولا که در همون مصالح و مفاسد هم مجسمه، اون ملاک اطاعت، و اگر اون اتیان شد میشه اطاعت و حسن، و اگر اسیان شد میشه اسیان و قبح و متصف به قبح میشه. این احتمال اول که موضوع حق مولا تکالیف واقعی است به ماهیه با قطع نظر از وصول و امثال اینها. خب این یک احتمال، ایشون میفرمان این واضح البطلانه، بگیم تکالیف واقعی به ماهیه تمام موضوع اطاعته و اگر نبود دیگه قبح وجود داره. چرا؟ برای این که تکالیف واقعیه تا وقتی که به دست ما و شما نرسه که نمیشه بگیم اطاعت بکن و اگرم اطاعت نکردید قبح داره و استحقاق عقاب داره. تکالیف واقعی ارزش واقعی خودشونو داره، اما در مقام اعمال حق مولا و وجوب اطاعت و قبح معصیت بدون وصول امکان نداره حکم این جمله. این احتمال اول. احتمال دوم این است که موضوع اون حق مولا و اطاعت تکالیف واقعیه موضوع، نقطه مقابل احتمال اول، موضوع اطاعت احراز تکلیف و وصول تکلیفه ولو در واقعش خبری نباشه. موضوع وصول تکلیفه، احراز تکلیفه. این ملاک اهمال حق مولویت مولا و حکم عقل به اطاعت و حکم به قبح هست اگر اون را توجه نکرد. دقیقا مقابل اولی اینکه احراز ملاکه، وصول ملاکه، ولو احراز و وصول غیر منطبق بر واقع، ولذا انقیاد ثواب داره و اطاعت تجری هم قبیح هست و عقاب داره ولو منطبق بر واقع نباشه، چون فقط ملاک مولویت مولا تو جاییست که احراز بکنه، وصول پیدا بکنه، اون تمام ملاکه. این احتمال دومه که ایشون این را قبول دارن. احتمال سومم این بود که موضوع و مسبب حکم به وجوب اطاعت و قبح معصیت مرکب از این یک دو باشه. ببین موضوع وجوب اطاعت اون احکام واقعیه است که احرازم بشه. دو تا با هم موضوع وجوب اطاعت و عقاب و قبح مخالفتش هست. اگر مرکب شد معناش اینه که باید هم در واقع خبری باشه هم به دست شما هم برسه، به شما احراز کرده باشی. مرکب معناش اینه که اگر یکی از اینا نبود دیگه عقابی نیست، یعنی قبحی نیست، یا هیچ کدام نبود یا یکی نبود. اگر نه تکلیفی بود نه وصولی پیدا کرد، روشنه. اگر تکلیفی بود ولی احراز نشد، بازم اینجا وجوب اطاعت نیست، ترکش هم قبیح نیست. بالعکس هم اگر چیزی واصل شد، احراز شد، اما در واقع خبری نبود که تجری این آخریه، بازم چی؟ موضوع اطاعت نداره، ترکش هم قوم نداره، یعنی خلافش هم عمل کرده قوم نداره، چون موضوع شد مرکب. از سبب که اینم را ایشون نفی میکنن، برای اینکه میگن که اونی که عقل ما میفهمه اینه که اون حق احترامی مولا، حق احترامی مولا چی بود؟ این بود که کار نداریم واقع چیه، این که شما شؤون مولا را رعایت بکنی، این ملاکه، این خودش به تنهایی ملاکه، کار نداره که واقع چیه. همین که شما در برابر مولا اون جایی که تشخیصی دادی تسلیم نباشی، عقل میگه مرتکب قبح شدی، و به عبارت دیگه عقل میگه باید اون تشخیصت را رعایت بکنی، چون مولویت مولای حقیقی اقتضای حق احترام داره در خلاف موالی عرفی. یعنی میگه وجدان ما و عقل ما هم احتمال دوم میگه، ولذا ترکیب را که احتمال سوم باشه نفی میکنه. احتمال چهارم هم این بود که موضوع کلل امرین به طور مستقل باشه، یعنی اینجا دو تا هست، قانون عقلی، یکی وجوب اطاعت تکالیف واقعی است، البته در فرض این که به وصولم برسه، و یکی هم حکم عقل به اینه که احترام مولای حقیقی باید رعایت بشه، ولو این وصول شما و احرازتون با واقع منطبق نباشه. دوتا به طور مستقل عقل حکم میکنه، و این احتمالم مستلزم اینه که در معصی، جایی که کسی معصیت میکنه و با واقع منطبق است و عصیان واقعی شده، دوتا قبح و عقاب باشه. چرا؟ برای اینکه دوتا ملاک مستقله، یکی تکالیف واقعیه که واصل بشه، و یکی هم مخالفت با اون احرازه که حق احترام مولاست. خب در عصیان منطبق بر واقع هر دو ملاک وجود داره، باید بگیم اشتداد، تأکد و دو تا قبح و دو تا عقاب. این هم ایشون میفرمان که خلاف وجدانه که دو تا قبح را بگیم، بگیم این آدمی که عصیان کرده دو تا محکومیت به قبح عقلی و در نتیجه عقاب داره. چرا؟ برای اینکه آدمی که عصیان کرده با آدمی که تجری کرده از نظر وضع روحی و اقدامشون مثل هم هست، تفاوت این با اون در یه امر غیر اختیاری است که اتفاقا این با واقع منطبق اون نیست، این یک اتفاق ربطی به این اون نداره، ولذا نمیشه بگید دو تا قبح داره، دو تا عقاب داره. این فرمایش مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه هست که در این دو کتاب آمده. پس شد چهار احتمال، احتمال اول و سوم و چهارم نفی شد، و احتمال دوم که تمام موضوع حکم عقل به اطاعت و قبح معصیت همون احراز تکلیفه، عنصر احرازه و عنصر وصوله، و اینم مبناش همون حق احترام مولای حقیقی. یعنی عقل میگه یه حکم بیشتر نداره، میگه مولای حقیقی باید حرمت او رعایت بشه، حرمتش به اینه که مقابل اونی که میفهمی حرف او نیستی، حالا میخوای فی الواقع حرف او باشه میخواد نباشه. این نظریه مرحوم شهید صدره. حالا ما دیروز بیانی که داشتیم در واقع یک نگاه به عمق نظر ایشون میکنه، که این نگاه عمقیش در مباحث بیشتر تجلی کرده تا در بوز. نگاه عمقی و لایه زیرین این عبارت ظاهری شایسته که میگه ملاک تکلیف واقعی است یا وصول و اعرازه و چهار احتمال میده، ملاک تکلیف واقعی باشه، یک وصول و اعراز باشه، دو هر دو ترکیبی باشه، سه احدهما به نحو دو عامل مستقل باشه، چهار. ما عرضمون اینه که این روح این بحث یک چیز عمیق‌تری است که از کلام خود ایشون هم میشه فهمید، با تعبیر عمیق‌تری میشه آورد. اون تعبیر عمیق‌ترش اینه که عقل در مقام داوری خودش میگه اون مصالح و مفاسد واقعی اصله، که همون میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، یا اینکه اصل اون جایگاه مولا و حفظ این جایگاهه در دید خودش هست، یا حفظ این جایگاه در دید خودش هست. این عبارت عمیق‌تر مسئله است و گفته میشه که با این سوال میشه همون چهار احتمال رو با یه بیان عمیق‌تری مطرح کرد. یک بار میگیم ملاک اصلی اون عمق مسئله و مصالح و مفاسد منتوی و مکمون در ذات این افعاله، اون اصله. البته اون اصل مشروط به اینه که واصل بشه، ولی اصل اونه، اون تا شرطش وصوله. یک با این احتمال اول، عمق احتمال اول قبلی، این احتمال اول در این بیانه. یا اینکه نه، احتمال دوم، ملاک حسن و قوه عقلی در باب اطاعت و عصیان اون احترام مولاست از نگاه خود شخص، حفظ احترام مولا از نگاه شخصه، که این احترام همیشه با واقع منطبق نیست، گاهی همین حالت تجری داره یا انقیاد داره. این اصله. و احتمال سه و چهار هم همون ترکیب یا دو عامل مستقل بودنه که هر دو یا ترکیبن یا مستقلن. این روح اون چهار احتمال، این بیان عمیق‌تری است که به این شکل میشه اشاره کرد. خب تا اینجا چهار احتمال هم در شکل ظاهری اون که در کلام تقریرات شهید صدر آمده، هم در شکل عمقیش که در بیانی که ما عرض کردیم ملاحظه کردیم، و ملاحظه کردید که بزنگاه کلام مرحوم شهید صدر چیه؟ بزنگاه چیه؟ بزنگاه اینه که مولای عرفی و حقیقی فرق دارن. در مولای عرفی اونی که مهمه اینه که این مصلحت و مفسده‌ای که مد نظرشه توجه بشه، تمام. اما در مولای حقیقی یک چیزی فراتر از اینه. در مولای حقیقی بحث اینه که این جایگاه باید محفوظ بمونه و مسون بماند و حس نشه که کسی در برابر این جایگاه میخواد قد علم بکنه، ولذا در تجری این ملاک اصلیه، ولذا در تجری هم مثل عصیان این شخص متجری قد برافراشته است در برابر اون مولا و حق احترام او که احترام مولای حقیقی زیر پا گذاشته. ملاک هم اینه. این سخن مرحوم شهید صدره که روحش همین انتخاب احتمال دومه و در نتیجه احتمالات دیگه میره کنار به این شکلی که ملاحظه کردیم. خب این سامانه فکری اصلا متفاوت با اونیست که در کلمات غالب فقها هست. غالب فقها ها و اصولیین اصلا همون در واقع اون مصالح و مفاسد میدونن، حالا حد اکثرش هم ترکیب اون و اون حق احترام مولا، اما اینکه حق احترام ولو به اون شکل تخیلی که طرف داره بگیم اون ملاک به تنهایی و اصل تا تجری هم مثل عصیان قوی باشه، این تو ذهن بزرگان این نیست. یه جوری حالا میشه گفت که همون حق و طاعه ایشون اصلا یه پارادایم جدیدیست که ایشون تو اصول آوردن و اون مباحث را در واقع تغییر میدن. تلقی اصولیین اینه که مولا از سبب که حساب ما با مولا شبیه همون موالی متعارفه و حق مولویت او هم در قالب همون مساله و مفاسدی که وصول پیدا میکنه، حق مولویت او تو همون رعایت و مساله و مفاسد و منطقه و مساله و مفاسد هم وقتی باید رعایت بشه که آدم بدونه، ندونه دیگه نمیتونه رعایت بکنه. سطح تعامل با مولا این سطحه. به عبارت دیگه تفاوت به اصطلاح امروزی ها اون پارادایم رائج در اصول با پارادایمی که شهید سعد میاره یا اون فضای فکری اونها و ایشون یا مفروض بنیادی که اونها داشتن و مشهور دارن با اونچه که شهید سعد داره به این نقطه برمیگرده. نقطه کلیدیش اینه که رابطه ما و مولا از قبیل روابط با موالی به طور عادی و متعارفه، یا اینکه نه یه چیزهای زائدی به عنوان مولای حقیقی اینجا نقش داره و اون میاد اصلا این معادلات رو تغییر میده. خب ایشون قائل به اینه که نه، مولویت حقیقی یک اقتضایی داره و لذا در بحث براءت عقلی هم ایشون میگه ما براءت عقلی نمیگیم، ما قائل به احتیاط عقلی هستیم. عقل میگه که شما اگر احتمال تکلیفم در جایی بدید مثل اونجایی که علم اجمالی یا علم تفصیلی دارید، همه جا تکلیف منجزه، باید احتیاط بکنید. چرا؟ برای اینکه مولای حقیقیه، حق عام تام داره برای شما و باید نظر او رو رعایت بکنید. در اونجا ایشون قائل به حق و طاعه است که میگن مرحوم داماد هم اینجور نظری داشتن. حالا بعضی ادعا میکنن که اصلا شهید سعد تحت تاثیر مرحوم داماد هم بوده، حالا اینا رو من نمیدونم اینجوری بعضی میگن. اون نگاه اون وقت در با اینجا هم به شکل دیگری تجلی میکنه، میگه مولویت حقیقی مولا، رابطه خالق و مخلوقی مولا با ما و رابطه مخلوقیت ما با خالق و خدا اقتضا میکنه که اون احترام او اصل باشه، حتی اون احترام خیالی، چون در تجلی احترام خیالی رو زیر پا گذاشته دیگه، یعنی اراده خیالی، حتی اراده خیالیش هم میگه موضوع درست میکنه برای احترام، چون احترام لازم نیست که آدم با واقع منطبق باشه، همین که خودش تصور اینو میکنه باید رعایت بکنه. واقع احترام همینه، حتی در صورت تخیل یه مصلحت و مفسده میگه این احترام بکن و اگر انجام نده میگن خلاف احترام انجام داد، با اینکه در واقع خبری نیست. این نگاهیش اینه، این دوتا نگاهه و این دو نگاه اون وقت وقتی میاد توی بحث براءت عقلیه اونا میشن براءت عقلیه، چون روابط رو متعارف تلقی میکنه، ولی این که میاد رابطه رو مولای حقیقی میبینه و به این شکل میگه براءت عقلی نه احتیاط عقلی. اینجا هم که میرسه میگه که حق طاعت به معنای رعایت اون مساله و مفاسد اون نیست، بلکه حق طاعت یعنی این احترام رو نگه داره، ولی اونجایی که تخیل میکنه دو واقعا خبری نیست، این اصله، باید رعایت بکنه و اگرم رعایت نکرد مرتکب قبیح شده، مرتکب قبیح شده از نظر عقلی.
در شب اگر اینکه همین صحبت اون
حرفی
آقای شهید سعد
بزنن، اخباری
ها میشه دیگه
اخباری ها هم از لحاظ عقلی بگم قائل به احتیاطن و از نظر شرعی هم قائل به احتیاطن، منتها ایشون نه عقلا میگه قائل به احتیاطه و لذا شرعا میگه خود مولا اومده تسهیل کرده گفته که رفع نعمتی مالا یعلمه و ازا نه آقای سعد براءتی میشه، منتها نه براءت عقلی بلکه براءت شرعی. غالب اصولین میگن براءت عقلی و شرعی، یعنی اگه دلیل لفظی شرعی هم نداشتیم عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، ایشون قبح عقاب بلا بیان را قبول نداره. بله بعد از اون میگه شهر البته این حق داره، منت گذاشته میگه که نه من سخت نمیگیرم، رفع نمتی مالا گردم. حالا اون جزئیاتش دیگه تو جای خودش، حالا بیشتر دعوا سر حکمیه است دیگه، شبهات تحریم حکمیه تحریمیه محل اختلاف اصولی اخباری است. اینجا هم در واقع میگه اون حق مولویت مولا این اقتضای چنین چیزی را داره، اینه داره که حق احترام را ما ملاک اصلی قرار بدیم. حالا ما در اینجا در این معرکه دوتا نگاه کلی، دو پارادایم اصلی چی باید عرض کنیم؟ ما دو سه تا مطلب را اینجا در بررسی و نقد و مناقشه عرض میکنیم و جای دقت هم داره. مطلب اول این است که در این حد ما قبول داریم که لو خلینا و انفسنا، مولویت حقیقیه اقتضا میکند که حق احترام را به عنوان یک حق پایه بپذیریم. در این حد ما قبول داریم واقعا مولای حقیقی که تمام وجود و هستی این عبد از اوست و به او برمیگرده و چیزی از خود ندارد، این یک حق عام تام میداره که بعید نیست که من عقل بگه که غیر از بحث اون مساله و مفاسد احترام او باید محفوظ بمونه. نه اینکه حد کش اشکال داره بگیم اینجا حد که نیست، نه اثباتی حق احترام داره. قطعا احترام حد اکثری رو باید رعایت کرد. احترام حد اکثری مصداقش هم چیه؟ اینه که ولو با واقع این منطبق نیست و اصلا هیچ خلاف اراده واقعی مولا نیست، همین که حالا تصور شما اینه که اراده مولا اینجاست، حق احترامش اینه که اینو رعایت کنه. رعایت هم نکنی عقل میگه قبیح رو مرتکب شد. این رو ما قبول داریم که مولویت حقیقی مولا، وجدان ما میگه که یک حق احترام رو به میان میاره، نمیگه فقط حد کش خوب نیست تا کسی بگه آقا اینجا حد که نیست. نه، چون حد ممکنه نیاز به این داشته باشه که کسی از سر لجاجت و اینها بیاد گناه بکنه، ولی حتی تو گناه هم گاهی حد نیست. آدمی که همون وقتی هم تو گناه میکنه میفهمه داره خطا میکنه، بعدم میگه توبه میکنم، ولی فوران غضب یا شهوت رو برده به سمتی، همون وقت هم دلش خیلی شکسته است از اینکه داره این کار انجام میده، اون حد ممکنه صدق نکنه. اما حق احترام یه چیز بالاتر از عدم حد که میگه مولای حقیقی باید احترامش را رعایت بکنی. احترام حد اکثری حد اوست، عقل میگه حد اوست. احترام حد اکثری هم معناش اینه که حتی اگر فکر میکنی که اینجا خلاف اراده مولاست، از اونم پرهیز بکنی. پرهیزم نکنی عقل میگه قبیح انجام دادی. این تقریب درست نیست تا اینجاش.
اینجا مولای عرفی نیست،
تا حدیث در مولای عرفی هم حالا اون مشکوکه، غالبا که میگن نیست، حالا اونم بگی خب بهتر. ما حق احترام را لاعبد در مولای حقیقی قائلیم، حالا در مولای عرفی خود ایشون هم میگن نه. حالا شما ممکنه کسی بگه نه تو مولای عرفی هم همینه، حالا اونم بگه عیبی نداره خیلی. تا اینجا ما همراه مرحوم شهید صدریم که حق احترام یک حق عقلی است به طور ویژه در مولای حقیقی. چی؟
در حد اکثریش هم الزامی،
در مولای حقیقی حد اکثریش هم الزامیه. عقل میگه باید حد اکثر رعایت بکنه، بله الزام، چون اصلا تو هیچی از خودت نیستی. تو از سبت که فقیر الالله هستی به نحو مطلق، هر چی داری از بود.
یه
نه ما میگیم قبح داره دیگه، یعنی تخلف از اون قبح داره. تا اینجاش ممکنه کسی همراه بشه، ممکنه همراه بشه، اما ما اینجا ملاحظاتی داریم. بعد از اینکه این حد را قبول بکنیم ملاحظاتی داریم. حالا کسی هم همین حد را قبول نکنه، اون به ذهن می آمد و ابتدا هم ما خیلی به اون که ایشون میگن تمایل هم داشتیم که بگیم که حالا این حسن داره اما طرف قبح دیگه نداره، الزام نیست. اگر کسی خلاف کرد در همه درجات احترام قبح را مرتکب شده. حسن داره، احترام حد اکثری، ولی ترکش همه جا قبح نداره. حالا این یک نگاهی است که ممکنه کسی اینو بگه، مطالعه ما رو اون خیلی نایستادیم. اما با فرض قبول این مبنا دو سه تا ملاحظه ما داریم. این مبنا به نحو کامل تقریر شد، فرضم گرفتیم، این را تسلم کردیم و پذیرفتیم، اما یکی دو سه تا ملاحظه اینجا وجود داره. یکی این که آیا خود مولای حقیقی این احترام حد اکثری را میخواهد و از ما مطالبه داره، یا اینکه اینقدر سخت نگرفته؟ عقل اگر هم بگوید احترام حد اکثری حق مولاست، حق الزامی هم هست، این در حد علیت تامه نیست، در حد اقتضاه. احترام حد اکثری عقل میگه لازمه، اما در مادامیه که خود مولا یه مقدار تسهیل نکنه، ولی اگه خود مولا یه مقدار باب رو باز کرد و حس کردیم که بناش بر اون عمل شلاقی سختگیرانه نیست، عقل عقب میشینه. بنابراین احترام مولا حد اکثریش را که حتی در اونجایی که در واقع هم خبری نیست میگه باید رعایت بکنی، این را میپذیریم که حکم عقل به طور قطعی منجز حد اکثری. اما این حکم عقل قطعی منجز حد اکثری به نحو علیت تامه است که نمیشه کاری با اون کردیش تغییری در اون نمیشه داد، یا اینکه نه اختزاه مادامی است که خود مولا یه مقدار تسهیل نکنه، دست و پایین نگیره و فضا رو باز نکنه. و الا اگر خود مولا حس کردی که نه اون سختگیری رو نمیخواد اعمال بکنه، اگه این حس رو کردی دیگه اینجا حکم عقل میپره. ما در میانه اون سه احتمال این احتمال سوم رو میگیم. یک احتمال اینه که کسی بگه حق احترام حد اکثری اصلا عقل اینجا نداره، حتی در مولای عقلی که ایشون میگه، یعنی احترام حد اکثری را عقل الزام بهش نداره، میگه مرجح خوبه اما الزام بهش نداره. در نقطه مقابل اون چیزی که از کلام شهید صدر ظاهر میشه این طرفه، میگه آقا حق احترام مولاست، ظاهرش اینه که به نحو علیت تامه قطعی تمام. اونی که ما در این ملاحظه میگیم نظریه سومه، میگیم حق احترام مولا که عقل بهش حکم میکنه الزام هم میکنه، ولی این مشروط به اینه که خود مولا تسهیلی قائل نشه، باب را باز نکنه. اگر دیدیم تسهیلی ایجاد کرد، این نشون میده که از اما حق احترام خودش خود کوتاه آمده، اونجور الزامی نداره. شبیه همونیست که تو براءت احتیاط عقلی و براءت شرعی اونا میگیم، اونجا هم ما میگیم براءت عقلی، اونجا هم عرضم اینه، ما نه قائل به براءت عقلیه به نحو مطلق منجز قطعی هستیم که اصولیین میگن، نه قائل به حق و طاعه مطلق به نحو علیت تامه اونجوری هستیم، خود ایشون هم نیست دیگه طبعا اونجا، برای اینکه میگن همون تا تقریب ما با ایشون فرق داره. ما میگیم اونجا عقل میگه حق و طاعه باید احتیاط بکنی، ولی این مادامیه که حس نکنی که مولا خودش رو در حد یک سطح متعارفتر داره تعریف میکنه. لازم نیست برایت شرعی هم بیاده به اون شکل. اگه حس کرده که مولا در یک فرایند روان و آسانی داره روابط خودش رو با شما تعیین میکنه، اون حکم حق و طاعه خود تنزل پیدا میکنه. این رأی ما در اونجا اینه که من ندیدم حالا کسی اینو این شکل گفته نگفته. ما نه قبه قابل بیانی، نه حق و طاعه عقلی به طور مطلقی، میگیم یه حق و طاعه مشروطه. مشروط هم نبیه این که براءت مثل رفع عن امتی بیاد بگیم از اون برگشتیم. نه، اگه از فضای شرع فهمیدیم که اون سختگیری در کار نیست، همون میگه که من همون اقابه بلا بیان. یه حالت تفسیر اونجا میگیم، اینجا هم از ما اینه. ما حالا میگیم که از میان این سه نظریه ای که بازم تکرار میکنم، نظریه اول میگه که حق احترام حد اکثری قاطع منجز مطلق شایسته. دو، نظریه که میگه حق احترام و اینها امر مستحسن نیست و اینا اینجوری الزامی در کار نیست، این که ما داریم همون مصالح واصله است، همین. این نظر دوم. نظر سوم میگه نه، یه حق احترام حد اکثری الزامی هم وجود داره به خاطر اون مولای حقیقی اونها، منتها این حق احترام الزامی حد اکثری مشروط است. این نظر سومه. نظر اول میگه حق احترام حد اکثری چیز ثابت شده ای نیست. نظر دوم میگه ثابت شده است به نحو مطلق و منجز. نظر سوم میگه که حق احترام حد اکثری در حد ثابته اما مشروط به اینه که ما از مذاق شارع و مولا استشمام نکنیم که قرارش بر اینه که عادی و راحت رفتار بکنه. اما اگر اینو استشمام کردیم دیگه اون حق احترام اکثری نیست. این تئوری کلی قصه است. مصداقاً اون وقت ما میگیم چرا این نظر سوم میگیم؟ میگیم ما از اونی که از روایات و اخبار و آیات استفاده میکنیم، قرار خدا با بشر معامله سختگیرانه در حال طبیعی که عقل میگه احترام حد اکثری نیست. نمیگیم حالا براءت رو به طور خاص بخوایم بگیم، مجموعه ادله اینها نشون میده که خدا بناش بر معامله از سر رحمت و مهربانی و عفو و بخشش و تعامل متعارفه. حالا ما البته اسلام رحمانی به معنی غلطی که این آیین میگن نمیگیم، ما اون اسلام رحمانی که کسی میگه که کشتن چند هزار نفر رو در یک روز توسط امیرالمومنین یا در یک جنگی اینا رو نمیبینن، اونو نمیگیم. نه، اسلام اسلامه که درش غضب حد اکثری هم یه جایی وجود داره. نه، ولی میگیم که تعامل خدا با بشر در جعل قوانین و مقررات یه تعامل با این احترام حد اکثری اینجوری نیست. این رو روش حالا مداقعی بکنید تا بعد بگیم. ما اونچه که امروز عرض کردیم اینه که اگر کسی علل اصول نظر حق احترامی حد اکثر را بپذیره که حتی در اونجایی که تجری هم هست بگه زیر پا گذاشتی، و یا انقیادیه که با واقع مطابق نیست بگه عمل کردی کامل، این را علل اصول میتوانیم بپذیریم. ولی اینکه این مطلقه یا اینکه مشروط، ما میگه مشروطه به اینی که حس نکنی از مولا که خودش را یه مقدار راحت با شما تنظیم کرده. اگر حس کردی راحت تنظیم کرده، اون شرط میپره، اون حق احترامی حد اکثری فقط مستحسن میشه، دیگه الزامی درش نیست.
شما به نظر دوستان که عملا شرط عملی نداره اینجا عملا به براعتی میشه، شرطیشو میگن
خب این در مقام است عقلی نمیشه، فرقی نداره که از دو راه شما به این نتیجه برسید، ولی یه راه رو بگید نه یه راه رو ما از اون راه مشهور نیومدیم. ما این حق احترام
رو بیاریم
نظر 600
و
نظر این دوم سومی عملا فرقی تو 600
به
شریکی میرسه
اونجا
باز میبینیم. نه، ما با مشهور فرقی نمی کنیم، با 600 کسی جدا شدیم. میگم آقا این حق احترام حد اکثری
هست
ولی مشروط به یه چیزیه که اون شرطش اینجا نیست، ولی بزا عملا ما عرض 600 رو میذاریم کنار، میگم حق احترام حد اکثری ما قبول نداره. عملا
عرضم اینه که عملا 600 در کل همین کار میکنه، یعنی به شرط که میرسه میگه آقا برعکس
نه اینجا نگم براعت غیر از اینجاست، ما یه تنزیل میکنیم تو براعت، ایشون براعت شرعی قبول میکنه منطقه ثمره داره، اون یه جایی براعت شرعی دیگه اطلاقش نمیگیره، اون وقت شهید صدری که باشی باید براعت عقلی بشی، ثمرات ریز داره میتیم چه مسیحی داریم. حالا تفسیر و تکمیل بحثم فرده دیگه.